با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با فیصل طالق البقی سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمیه حج برای افغان‌ها شده است. این وزارت در خبرنامه گفت که آقای متقی در این دیدار روز یکشنبه همچنان خواسته است که حکومت عربستان سعودی در زمینه ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم آن کشور همکاری کند. در خبرنامه به نقل از سفیر عربستان آمده که کشورش می‌خواهد در بخش‌های مختلف با افغان‌ها کمک کند. در این باره جزئیات داده نشده و سفارت عربستان هم در مورد این دیدار تاکنون چیزی نگفته است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سوئیس 2.3 میلیون فرانک معادل 2.6 میلیون دلار به صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. این اداره در شبکه اکس یا توییتر سابق امروز گفته که این مساعدت باعث تفاوت واقعی برای افراد نیازمند در افغانستان می شود. اوچا هفته گذشته گفته که 22.9 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 نیاز به کمک خواهند داشت. یک مقام ایرانی میگوید که ورود مهاجرین فاقد اسناد در مرزهای کشورش به صفر رسیده است. احمد رضا رادان، قمندان عمومی انتظامی ایران، روز یکشنبه گفت که این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از ورود مهاجران بدون مدرک به مرزها استفاده میکند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، رادان در نشست خبری افزوده که استفاده از امکانات پیشرفته باعث شده که ورود مهاجرین غیر مجاز به مرزهای ایران به حداقل ممکن و حتی به صفر برسد. پیش از این مقام‌های ایرانی گفته بودند که کار انسداد مرز 300 کیلومتری میان افغانستان و ایران آغاز شده و 75 کیلومتر از کار دیوار مرزی تکمیل شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که بر اثر درگیری هزاران نفر در شهر روابه در جنوب سودان ترک کردن. این اداره ملل متحد روز یکشنبه گفت که بین 1,000 تا 3,000 خانواده از این شهر در ایالت کردافان شمالی در 5 روز اخیر آواره شدند. درگیری در شهر روابه بین اردوی سودان و شبه نظامیان موسم به نیروهای حمایت سری هفته گذشته آغاز شد. در این حال نیروهای اردو در ایالت مرکزی الجزیره پیشروی کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت که خانواده ها به دلیل افزایش نگرانی های امنیتی و دنبال درگیری های دوامدار مجبور به ترک مناطق خود شدند. ده ها هزار معترض در بلگراد برای یادبود از قربانیان فروریختن یک سقف ایستگاه خط آهن چراغ تلفن های همراه خود را روز یکشنبه روشن و برای 15 دقیقه سکوت کردند. آنها مقام ها را مقصر می دانند. تظاهرات توسط محصولان پانتون دولتی بلگراد سازماندهی شده بود و معترضان خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. و خبر از دنیای فوتبال این که بارسلونا با نتیجه 5-2 برنده اولین ال کلاسیکوی سال 2025 شد و 15مین قهرمانی خود در سوپر جام اسپانیا را جشن گرفت. فهرست داشته های این برنامه: اوچا میگوید در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخی کمک‌های بشری در بخش‌های صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجه است.
متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم.
کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی پایان یافته. فعالان در مورد تحسین نشست چی میگویند؟
بله، در صورتی که این کشورها فشار وارد کنند به عنوان کشور اسلامی، شاید این تغییرات به وجود بیاید.
کاهش سریع ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی و نگرانی های از افزایش نرخ مواد خوراکی.
همچون که دلار بالا میره، دکانداران نرخ بالا میبره، چی از مواد قبیل خوراکه، پوشاکه.
مطالب از منطقه هم داریم و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته بحث 25 دقیقه را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شمار دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت ها در برابر آموزش آنان از توسط طالبان انتقاد می کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که 150 نماینده از 44 کشور اسلامی آموزش دختران را در اسلام جواز می دانند، پس طالبان چه توجیهی برای ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان دارند؟ بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
پس از آن که در کنفرانس بین المللی مبنی بر آموزش دختران در جامعه اسلامی بر آموزش بدون قید شرط دختران در کشورهای اسلامی تاکید شد، اکنون برخی از دختران محروم از آموزش میگویند طالبان باید اسلام را بهانه برای محروم کردن آنها از آموزش قرار ندهند. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند طالبان در حال تفسیر نادرست و سوء استفاده از اسلام به نفع خود هستند. این دختران دانشجو و دانش آموزان محروم از آموزش از طالبان خواستند تا بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند. یک دانش آموز صنف هشتم مکتب که پس از حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلیش منتشر نشود، بر رادیو آزادی گفت طالبان باید از اسلام به عنوان ابزار در برابر دختران استفاده نکنند.
دیر نیست و امیدوار استم که حکومت سرپرست افغانستان در این راستا توجه داشته باشه و دخترها را هر چه زودتر به حق طبیعیشان برسانه. و دو روز پیش یک نشست بین جامعه اسلامی برگزار شد که در خصوص حق تحصیل دختران افغانستان بود و تمامی کشورهای اسلامی به این نظر بودن که منع کردن دختران از حق تحصیلشان جنبه دینی نداره. اما من نمیفهمم که با وجود این ثبات و چطور باز هم حکومت سرپرست افغانستان جنبه دینی برش می و این کار را از دید اسلام میبینند. امیدوار استم که هر چه زودتر این محرومیت پایان بیابد.
مریم مهری دانشجوی سابق پوهنزه ژورنالیسم در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی میگوید طالبان از این حقیقت که آموزش حق شرعی دختران است فرار میکنند.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردند. ما از این نتیجه میگیریم که طالبا وقت ادعای اسلام را میکنند، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنند. دفاع هم کرده نمیتونند، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارند. فقط رای فرار را در پیش گرفتند و در این قسم جلسات اصلا اشتراک نمیکنند و یا سکوت را اختیار میکنند.
در اعلامیه کنفرانس بین المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی و میزبانی پاکستان که روز یکشنبه پایان یافت، از همه کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته شده تا از آموزش دختران حمایت کنند. در اعلامیه منتشر شده این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمانها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی از نکات کلیدی این اعلامیه است. در کنفرانس بین المللی دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌ها 150 نماینده از 44 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، بانک جهانی، ملل متحد، مفتیها و علمای برجسته دینی اشتراک کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود اما از شرکت در آن خودداری کردند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا می کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو 5 ماه قبل گفت که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش آینده یک نسل را به خطر انداخته است. یونسکو گفته بود که در یک سال گذشته 300,000 دختر دیگر که به سن 12 سالگی رسیده و صنف ششم را به پایان رسانیدند به این آمار اضافه شده است. گفتنیست که پس از این اظهارات یونسکو با به پایان رسیدن سال تعلیمی در افغانستان، شمار دیگر از دختران پس از صنف ششم خانه نشین شدند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. روز گذشته همان گونه که شنیدید، نشست دوروزه درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در پاکستان به پایان رسید و اشتراک کنندگان این کنفرانس از همه کشورهای سازمانهای اسلامی خواستند تا از آموزش دختران حمایت کنند. این در حال است که زنان و دختران افغان از سال 2021 بدین سو در افغانستان با محدودیت‌های زیادی از جمله آموزش روبرو هستند. این که این نشست چه تأثیری بر تغییر موضع طالبان در مورد آموزش دختران دارد، از سجیه بهکام فعال حقوق زنان پرسیدم که میشنویم.
البته در قدم اول خود از این نشست یک نکته مثبت است. واقعا اقدامی هست که طبعا بر اولین بار اینا متوجه همچون یک مسئله بعد از حدود 3 تا 4 سال 3.5 سال اینا متوجه شدند که بله یک کشوری وجود داره که در او زنایش مثل قرون و افتا زندگی میکنن. فلازه یک نکته مثبت است. خود دایر کردن کنفرانس زمینی که توجه جهانی به این مورد وجود داره. اما میایم به سر نتیجه از این چقدر این میتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست هایی را که امو رژیم حاکم در افغانستان میتونه او را قبول کنه و یا تغییرات برادری به وجود بیاید. بله، در صورتی که این کشورها فشار وارد کنن به عنوان کشور اسلامی، شاید این تغییرات به وجود بیاید. اما دیده شود که نتیجه همچون کنفرانس ها همیشه بخصوص در شرایط بحرانی که امروز در جهان وجود داره، در هر جایی یا کنفرانس دایر میگرده در مورد افغانستان یا زنای افغانستان صحبت صورت میگیره، در حاصل خود از یک نکته مثبت است. اما نتیجه از این و کارهای عملی که بعد از صورت میگیره و تعقیبی که صورت میگیره، اون نکته مهمتر است که باز نیاز به کار، نیاز به فعالیت و دادخواهی های از طرف خود افغان ها و زنای افغانستان دارد.
در این نشست موضوعی که مشخصا بیان شده، البته در اعلامیه‌ای که آنها منتشر کردن و اشاره شده به این که آموختن علم به هر زن و مرد مسلمان واجب است و مخالفت با علم و دانش هیچ ربط با اصول و ارزش‌های اسلامی نداره، و بیشتر یعنی این به معنی است که چرایی این که چرا طالبان محدودیت‌های آموزش را و محدودیت کار را بر زنان در افغانستان وضع کرده. خانم بهکام، ما در سال 2025 قرار داریم و سال 2021 زنان افغانستان با محدودیت‌های روزیاد روبرو هستند، از کار، تحصیل، همه چیز محروم شدند. اگر حکومت طالبان تغییر در موضع خود امسال اعلام نکنند و ایجاد نکنند، فکر می‌کنین چه پیامدی در انتظار زنان افغانستان و در انتظار افغانستان است؟
البته باید گفت که اگر طالبا با این سیاست خود مثلا تغییر نکنند در این شرایط فعلی که ما در سال 2025 هستیم، در جهان در رابطه به هوش مصنوعی و انکشافات و پیشرفت‌های متفاوت بحث میشه، اما در داخل افغانستان هنوز هم زن افغان اجازه ازیره نداره که به مکتب بره و در میز دانشگاه برای تحصیل خود ادامه و تو بنشینه. این یک بحران بشری کلان به وجود میاد. ما شاید از این هستیم که در سال دهه 95 که اینا آمدن و برای 5 سال اینا حاکمیت داشتن و زنها از همه چیز محروم بودن، در 20 سال افغانستان نتونست اینمی بحران بتانه حل بسازه، به خاطر که با وجود که امکانات وجود داشت زنها در داخل و بیرون افغانستان تحصیل میکردن، اما بازم و زمانی که برای یک بحث تخصصی نیاز می بود ما تعداد زیاد از خانوما را نداشتیم، به خاطر که 5 سال اینا محروم بودن از درس و تحصیل. فکر کنین اینمی بحران تکرار میشه و این بحران باعث از این میشه که از نگاه بشری، از نگاه پیشرفت‌های اقتصادی، از نگاه پیشرفت‌های اجتماعی افغانستان به عقب میره و این بحث تا 100 سال دیگر نمیتونه هیچ نوع فعالیت نمیتونه اینمی بحران جبران کنه و یا تغییر در وضعیت زندگی زنها با وجود بیاره. ما دکتر نمی داشته باشیم از طبقه اوناس، ما انجینیر نمی داشته باشیم، ما حقوقدان نمی تانیم داشته باشیم. بحث تحصیل و بحث آموزش تنها بحث آموزش نیست، بحثی ساختارهای اجتماعی است، دولت است، سیاست است، سیستم هاست که همش با هم یک جای داره در یک کشور کار میکنن. فلازه وقتی که نصف نفوس یک کشور آموزش ندیده باشه و مادرای از کشور آموزش نداشته باشه. من قصه را چند وقت پیش از قاری برکت الله سلیم شنیده بودم که مادر از او بی‌سواد بود و در چشم از او قطره را انداخته بود که او تا آخر عمر امو بینایی خود از دست داد. فکر کنین چقدر انسانای دیگه بینایی خود در افغانستان از دست خواهد داد به خاطر از اینکه زن افغانستان امروز نمیتونه که آموزش ببینه.
گفتگوی را شنیدید با سجیه بهکام فعال حقوق زنان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخ کمک های بشری در بخش صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که نبود بودجه تأثیر عمیق بر کمک های نجات دهنده آنها در افغانستان داشته. از سوی هم برخ از افغان های نیازمند میگویند که در این سرمایه شدید به علت مشکلات اقتصادی به خدمات لازم صحی، سرپناه مناسب و غذای کافی دسترسی ندارند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داده که کمک‌های نجات بخش در افغانستان با خطر قطع شدن روبرو شده است و تاکید کرده که به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داده که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. در ادامه آمده که برای رسانیدن برخی کمک های ویژه بشری در بخش چالش های لوجستیکی صحوی و مسافرت های طولانی حمل و نقل به تمویل اضافی و حمایت بیشتر نیاز دارد. این اداره می افزاید که اگر این حمایت اضافی را دریافت کند، موانع ایجاد شده در بخش رسانیدن کمک ها کاهش یافته و مواد کمکیشان در مناطق مورد نیاز با سهولت بیشتر خواهد رسید. این اداره ملل متحد گفته که در سال روان میلادی 14.8 میلیون افغان که 1/3 از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های غذایی و زراعتی نیاز دارند. در همین حال برخی از افغان‌های نیازمند در کشور نیز از بسیاری مشکلات بشری به علت سرمای شدید در فصل زمستان شکایت دارند و می‌گویند که دسترسی آنها به مواد غذایی کافی، سرپناه مناسب و خدمات لازم صحی دشوار شده است. رحیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما در 3 وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در 3 وقت یک وقت ما نان میخوریم. طفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما به کلینیکای دولتی میریم، اونجا یک امکانات نمیباشه، یک پاکت گولی خریدن نمیتونیم. کمک های جهانی که میاییم متاسفانه که ما از او هم مستفید نیستیم.
اوچا همچنان تاکید کرده است که بحران اقلیمی در افغانستان وضعیت بشری را بیشتر به چالش می‌کشد و تنها کمک‌های بشری را برای رسیدگی به آسیب‌های اقلیمی و آسیب دیدگان کافی نمی‌داند. نفیسه باشنده ولایت میدانورده که به خاطر سیلاب‌ها و باران‌ها خانه‌اش تخریب شده و اکنون به کابل بجا شده است، می‌گوید که بر علاوه نبود سرپناه، فقر نیز زندگی‌اش را دشوار کرده است.
آنجا همه چیز رفت، هیچ چیزی باقی نماند. اینجا به خیرخانه کابل آمدیم. هوا بسیار سرد است، زمستان است و برای گرم کردن کودکان ما هیچ چیزی نداریم. ما بسیار فقیر هستیم، برای خوراک و پوشاک چیزی نداریم. هیچ کسی به ما کمک نکرده. اینجا شبها و روزهای سخت را سپری میکنیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. این که گزارش ها می رساند در گفتگوهای دوحه برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان های باقی مانده پیشرفت داشته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک مقام میگوید که قطر یکی از میانجی‌های مذاکرات بین اسرائیل و حماس پیشنویس نهایی توافق آتش‌بس و رهایی گروگان‌ها را که به هدف پایان جنگ در غزه تهیه شده است به اسرائیل و حماس سپرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این مقام آگاه از مذاکرات امروز دوشنبه به رویترز گفت که پیشرفت در مذاکرات در دوحه پس از آن صورت گرفت که رؤسای ادارات استخباراتی اسرائیل استیف ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر شب گذشته گفتگو کردند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها امروز گزارش داد که میانجیگران ایالات متحده و عرب در خصوص توافق آتش‌بس و رهایی گروگان‌ها به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند، اما توافق هنوز صورت نگرفته. بر اساس این گزارش سه مقام تایید کردند که پیشرفت شده و روزهای آینده برای پایان جنگ بیش از 15 ماهه در غزه حیاتی خواهد بود. این مقام ها به شرط فاش نشدن نامهایشان با اسوشیتد پرس گفتگو کردند، زیرا اجازه نداشتند که درباره مذاکرات صحبت کنند. رسانه های اسرائیلی نیز امروز از پیشرفت قابل توجه در گفتگوها گزارش دادند. پیش از این قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایالات متحده تلاش می‌کنند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در 20 مایه جنوری توافق در زمینه رهایی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه به دست آید. قصر سفید در بیانیه گفته است که بایدن و نتانیاهو در مورد تلاش‌های جاری در خصوص دستیابی به توافق برای پایان درگیری در قلمرو فلسطینیان و آزادی گروگان‌های باقی مانده بحث کردند. بر اساس بیانیه رئیس جمهور بایدن در باره نیاز فوری به آتش‌بس در غزه، بازگشت گروگان‌ها و افزایش کمک‌های بشری به این منطقه تاکید کرد. اسرائیل پس از آن حمله به غزه را آغاز کرد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. بر اساس معلومات مقامات صحی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ در غزه بیش از 46,000 تن کشته شدند. بر اثر جنگ بخش اعظم این منطقه ویران شده، بسیاری از جمعیتش بیجا شدند و بحران بشری ایجاد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. پس از کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، شماری از مردم و دکانداران از افزایش نرخ مواد خوراکی شاکی‌اند. بر اساس معلومات امروز بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان نرخ خرید و فروش یک دلار آمریکایی به حدود 74 افغانی رسیده، در حالی که هفته گذشته یک دلار حدود 70 افغانی معامله می شد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
کاهش سریع ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی موجب نگرانی های از افزایش نرخ مواد خوراکی میان بسیاری از مردم و فروشندگان در افغانستان شده است. آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که افزایش نرخ دلار به طور مستقیم بر قیمت مواد خوراکی و ضروریات زندگی تاثیر گذاشته است. حفیظ الله، باشنده ولایت ننگرهار که دوکان خوراک فروشی دارد، روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
"دی ورستیو کی چی په افغانستان کی د ډالر وبایه؟
هین کی اخیرا قیمت دلار در افغانستان از 65 تا 68 و امسال از 68 به 75 افزایش یافته. در مارکت های مختلف و ولایت مختلف افغانستان به قیمت مواد غذایی مانند برنج، آرد و روغن افزایش قابل توجه آمده است که مردم همه با بحران اقتصادی مواجهند.
به اساس معلومات امروز بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان نرخ خرید و فروش یک دلار آمریکایی به حدود 74 افغانی رسیده است. در حال که هفته گذشته یک دلار حدود 70 افغانی معامله می شد. در پی این تغییرات شماره از مردم می گویند که نرخ مواد خوراکی و ضروریات زندگی به شدت افزایش یافته و آنان به سختی می توانند نیازهای روزمره خود را تامین کنند. انیسه باشنده شهر کابل که مادر 4 طفل است و با مهردوزی و خیاطی نفقه کودکانش را تامین می کند، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سخت هوا، سرد، زمستان، بیکاری، همه مردم پول ندارن، فقر و بدبختی هستن. همچون که دلار بالا میره، دکاندارا نرخ بالا میبره، چی از مواد قبیل خوراکه، پوشاکه، و مردم چه قسم استفاده کنه که هیچ چیز در دسترسش نیست و دلار هم بالا بره و نرخ هم بالا بره.
در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از اتخاذ تدابیر برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش افغانی خبر داده است. در اطلاعیه این بانک روز یکشنبه 12 جنوری در شبکه اکسش منتشر شده آمده که منابع کافی برای ثبات پول افغانی در بازار و تامین تقاضای ارز در مواقع لازم در دسترس است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی به این باورند که کاهش ارزش افغانی به حرف‌ها در احتمال قطع کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان مربوط می‌شود. میرشاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، به رادیو آزادی گفت:
قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌تواند تأثیرات مهم و ناگوار روی اقتصاد کشور بگذاره. یکی از مهمترین پیامدها کاهش منابع ارزی و بلند رفتن ارزش دلار در مقابل افغانی است که در حال حاضر چنین چیزی اتفاق افتاده که موضوع میتونه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بلند رفتن هزینه مواد خوراکی شود. در کنار از او، این وضع میتونه سطح تورم را بالا ببره و کاهش تقاضا را به دنبال داشته باشه. بر علاوه بعضی پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی که به کمک‌های مالی جهان و آمریکا وابسته بودند کاهش پیدا میکنه.
گفتنی است که هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در یک نشست خبری تأمین مالی حکومت طالبان توسط دولت بایدن را غیر قابل قبول خواند و بر لزوم قطع چنین کمک ها تأکید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر منفی گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دل سرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال رای حل خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده، بشنوید.
سید قاسم هاشمی، نویسنده و فعال اجتماعی، تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه، اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه، دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کوهدامنی، نویسنده کتاب انتحاری، راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان، اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برای رایگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری در نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شا در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر 3 نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بتیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثن، چنین پاسخ داد:
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و بارور شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری جوان 27 ساله در کابل چنین میگوید.
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شده.
تشکر از همراهیتون تا این دم. در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با فیصل طالق سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمیه حج برای افغان‌ها شده است. این وزارت در خبرنامه گفت که آقای متقی در این دیدار روز یکشنبه همچنان خواسته است که حکومت عربستان سعودی در زمینه ارائه خدمات قنصلی به افغان‌های مقیم آن کشور همکاری کند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که سوئیس 2.3 میلیون فرانک معادل 2.6 میلیون دلار به صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. این اداره در شبکه ایکس یا توییتر امروز نوشته که این مساعدت باعث تفاوت واقعی برای افراد نیازمند در افغانستان می شود. یک مقام ایرانی می گوید که ورود مهاجرین افغان در فاقد اسناد در مرزهای کشورش به صفر رسیده. احمد رضا رادان قمندان عمومی انتظامی ایران روز یکشنبه گفت که این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از ورود مهاجران بدون مدرک به مرزها استفاده می کند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که بر اثر درگیری هزاران نفر در شهر روبه در جنوب سودان هزاران خانواده مجبور به ترک این منطقه شدن. اداره ملل متحد روز یکشنبه گفت که بین 1,000 تا 3,000 خانواده از این شهر در ایالت کردفان شمالی در 5 روز اخیر آواره شدند. ده ها هزار معترض در بلگراد برای یادبود از قربانیان فروریختن سقف یک ایستگاه خط آهن چراغ تلفن های همراه خود را روز یکشنبه روشن و برای 15 دقیقه سکوت کردند. آنها مقام ها را مقصر می دانند. تظاهرات توسط مواصلان پوانتون دولتی بلگراد سازماندهی شده بود و معترضان خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. و اینکه خبر از دنیای فوتبال، بارسلونا با نتیجه 5-2 برنده اولین ال کلاسیکوی سال 2025 شد و 15مین قهرمانی خود در سوپر جام اسپانیا را جشن گرفت. پایان خبرها.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان بزرگان
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و خسته نباشید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دو روزه بین المللی در باره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شد بحث می کنیم. در این کنفرانس دو روزه بین المللی که نمایندگان سازمان همکاری اسلامی OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کرده بودند. حق آموزش دختران افغان مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران یکی از سخنرانان دومین روز نشست جهانی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی از حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان زنان را انسان نمی‌دانند. با گفته او طالبان دختران افغان را از سالها به این سو از حق آموزش محروم کردند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما در آن شرکت نکردند. بحث می‌کنیم که عدم اشتراک طالبان در این نشست مهم چه پیامدهایی خواهد داشت. اگر طالبان با سیاست‌های سختگیرانه‌شان ادامه بدهند، جهان اسلام با طالبان چی خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار حکومت طالبان خواهد بود؟ چه راه حلی می‌تواند به مشکل ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان کمک کند؟ گپ میزنیم با فضل هادی وزین، سابق استاد پوهنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه، و شهیر نصاری، آگاه امور سیاسی از جرمنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با آقای وزین آغاز میکنیم. آقای وزین، چرا طالبان در نشست دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی شرکت نکردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان محترم آقای نصاری و شنوندگان محترم رادیو شما در هر جایی که هستند. کنفرانسی که در اسلام آباد دایر شده بود با ابتکار رابطه عالم اسلامی و همچنان همکاری سازمان همکاری های اسلامی و آی سی و همکاری دفتر نخست وزیری پاکستان، یک کنفرانس بسیار مهم بین المللی بود که در مورد فرصت ها و چالش هایی که تعلیم و تحصیل دختران در کشورهای اسلامی با آن مواجه هست بحث و با آن را بحث می گرفت. و طبعا ما می دانیم که در هیچ جای دنیا، در هیچ کشور اسلامی بجز از افغانستان، دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه ممنوع و محروم نیستند و افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران اجازه ندارند بالاتر از سنف ششم و هم مکتب بروند و به دانشگاه بروند و محدودیت‌های زیادی بر کار و فعالیت‌های زنان نیز اعمال شده است. بنابراین هدف اصلی این کنفرانس این بود که مجموعی از پیام‌های را بفرستد، یک پیام به جهان بفرستد، به این معنا که آنچه که حکومت سرپرست حرکت طالبان در افغانستان انجام داده است، دختران را از حق تعلیم و تحصیل محروم ساخته است، این ربطی به اسلام ندارد و اسلام هرگز مانع رفتن دختران به مکتب و دانشگاه و تحصیل و دانش نیست. پیام دیگر این بود که به مردم افغانستان بگوید که این کاری که طالبان انجام داده اند و دختران شما را نصف فکر جامعه را از دست تعلیم مردم ساختند، این نیز به اسلام ارتباط ندارد و شریعت اسلامی از این بری هست و بیزار است از این تصمیم. پیام سیوم به طالبان بود که شما اگر دروازه های مکاتب را زودتر برای دختران باز بکنید و اجازه بدهید تا نیمی از پیکر جامعه افغانستان به درس و تحصیل ادامه بدهند، و اگر شما چنین کاری نکنید طبعا بیشتر منزوی می شوید و این سبب انزوای بیشتر شما می شود. و نقطه پیام چهارم هم به جهان اسلام بود که جهان اسلام با این تصمیم مخالف است و اصل اسلام هرگز این را نمی پذیرد. این که طالبان چرا شرکت نکردند در این کنفرانس با وجود اینکه بهشان دعوت داده شده بود، چون دو دلیل میتواند باشد از دید من. دلیل اول این است که چون حکومت سرپرست حرکت طالبان دلیل موجهی یا حتی غیر موجهی برای بستن دروازه های مکاتب برای دختران ندارد، یعنی هیچ دلیلی در فقه اسلامی، شریعت اسلامی، در نصوص قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد که تبعیض قائل باشد برای در کسب علم و دانش میان دختران و پسران و اجازه نده دختران مکتب و دانشگاه بروند. بنابراین چون آنها حرفی به گفتن نداشتند، به غیاب را بهتر دانستند و حاضر نشدند به این کنفرانس مهم بین المللی، و اگر حاضر می شدند طبعا چون دلیلی نبود و در مباحثات حرفی به گفتن نداشتند، بنابراین اشتراک نکردند. البته عدم اشتراکشان نیز طبعا از آنچه که آنها وادار کرده بود با کنفرانس شرکت نکنند، عدم اشتراکشان نیز طبعا همان نتایج را به بار آورد که گویا ایشان آنان حرفی گفتن ندارند و نمیتوانند با جهان اسلام و علما و دانشمندان در این مورد مواجه شوند، مقابل شوند. و بنابراین افغانستان که از جمله مؤسسین OIC هست و همچنان از جمله مؤسسین رابطه عالم اسلامی هست، در این کنفرانس شرکت نکرد و این یک بار دیگر متاسفانه افغانستان را و حکومت سرپرست را در افغانستان بیش منزوی تر ساخت.
تشکر آقای وزین. آقای نصاری، آنچه را که آقای وزین یادآور شد که طالبان هیچ دلیل به خاطر بستن مکاتب نداشتند که در این کنفرانس پیش می‌کردند و حرف برای گفتن نداشتند و به می دلیل در این کنفرانس شرکت نکردند، عدم اشتراک طالبان در چنین نشست مهم چی پیامدهای برای طالبان خواهد داشت؟
با سلام خدمت شما استاد وزیر محترم و تمام هموطنانی که ما شما رو میشنون. یعنی در جواب سوال شما ای که نبود حساب نماینده طالبا در این نشست چی بالاخره تاثیر بر حکومت طالبا داشته باشه و یا چی برایند بر آینده سیاسی از او داشته باشه، خب استاد وزین بسیار جد خوب تشریح کردن. یعنی امو شماروار مشکلات است که بالاخره دنیا او رو میبینه و بازم طالبا انکار میکنن. ولی یک چیز ما براتون میگم که آنچه را که کنفرانس نشان داد ای است که افغانستان امروز با تأسف خود نمونه از یک کشور بدبخت برای جامعه اسلامی نشان داد که حتی خواهرای اجازه ندارن نرس شوند، خواهرای اجازه ندارن، حتی دخترای اجازه ندارن. بسیار تعلیمات ابتدایی را دانشگاه را میبونیم سر جایش. یک ماه پیش ما شما دیدیم که حتی تعلیمات متوسطه برای خانم ها ممنوع شد. یعنی این انزوای را که امروز طالبان در او قرار دارن، من در یک تصویر اگه ما شما جامعه تری را ببینیم، با تأسف در طول 100 سال اخیر در افغانستان هر قدرت کامده، هر حاکم کامده اکثرا یک اقتدار کاذب، یک احساس اقتدار کاذب برشان دست داده و فکر کردن خود ما هستیم و یعنی قدرت از او تمام. همو بوده که نه قدرتشان دوام کده، نه بالاخره اختیاراتشان تا آخر در دستشان بوده، بلکه جامعه را به طرف نابودی و بربادی کشاندن. و امروز طالبا این مسئله را دنبال میکنن. امروز ببینید 47 کشور اسلامی که در این کنفرانس شرکت کرده بودن، یا 100 بیشتر از 100 نماینده مختلف از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف شما نام بردید. یعنی ببینید، یعنی چی امکان داره، چطور امکان داره که در بین 47 کشور افغانستان از تمام ملت‌های دنیا که آگاه‌تر، فهمیده‌تر در مسائل اسلامی و بالاخره مقتدرتر است که امروز تو یک تصمیم با تأثیر رئیس سال گرفتن. یعنی بالاخره این کنفرانس یک پوینت بسیار منفی را، یک نقطه بسیار منفی را بر رخ حاکمای فعلی میکشه که اونا در مسائل سیاسی و مسائل مشروعیت اگر مشکل دارن، حتی در این مسائل اسلامی هم که اونا تصمیم گرفتن که خانم اجازه درس نداشته باشن، تنها هستند و به اصطلاح انگلیسی ایسولیت و یا کاملا مجزا از تمام دنیا هستند. و با تأسف که درد از این تمام ناجوری ها و ناهنگاری ها را خواهرها میکشه و نسل های آینده میکشه که ما با کمبود منابع بشری از بخش اوناس مواجه خواهد بودیم در آینده. من یک چیز با شما مثال میتونم. در طول 3 سال اخیر من بنابر یک تصمیم روی تمدن اسلامی و دیدار از کشورهای مختلف، ما با تونس، با مراکش، با مصر و هفته پیشم با عمان سفر کرده بودم و وقتی با جامعه مختلف، با توده های مختلف، با لایه های مختلف مردم، شما در قریه‌جات و در شهرهای مختلف میبینید، از جنوب، از شمال افریقا که مراکش و تونس میشه تا سیاره که مثلا عمان رو برتا مثال میتونم، یعنی عشق انسان میریزه که آیا ملاهای ما آنقدر آگاه‌تر از ملای عمانی و مغربی و تونسی است که هیچ کدام از اونا به ای آگاهی پی نبردن که باید خواهرها در آشیه بشینن و صرف ملاهای ما یعنی جایست که انسان باید گریه کنه. خوشبختانه ما شما استاد داریم در لین که در بخش مسائل اسلامی بیشتر آگاهی دارن. یعنی ما وقت این تجربه خود در چند کشور دیدم، یعنی جای تأسف است که امروز ما با یک شرایط ناجور ناهنگار با آلت امو اقتدار کاذبه که با تأسف در طول 100 سال ادامه داره دوباره مواجه هستیم.
تشکر نصاری صاحب. وزین صاحب، آیا کشورهای اسلامی موفق خواهند شد که طالبان را قناعت بدن که دختران را اجازه بدن که به مکتب و پنتون برن؟
ببینید، باید یک شوخی آغاز کنم در قضیه قناعت. طالبان قناعت نمی کنن. یعنی در گذشته ها مثال هست که دو طالب در یک از مدارس دینی در پاکستان با هم بحث میکردن و بازی که گفت من با کسی دیگر نیز در این مورد بحثی داشتم و طرف مقابل گفت آیا شما آن وی را قناعت ندادید که به حتی شما قناعت بکنند؟ گفت آیا شما قناعت نکرده، شما را قناعت نداد؟ گفت او من را قناعت میداد اما من قناعت نمیکردم. حالا نیز تقریبا گمان میکنم قضیه هم به همین منوال است. یعنی جهان اسلام، علمای افغانستان، علمای جهان اسلام بار بار با کرات با مرات حیاتای از OIC سازمان کنفرانس اسلامی بار بار رفتن با طالبان ملاقات کردن، دیدن، تلاش کردن تا آنان را با آنان استدلال بکنن و آنان را وادار بسازن به این یعنی قانع بسازن که دروازه های مکاتب را برای دختران در افغانستان باز بگشایند و بگذارند که بنده های خدا در قرن 21 درس بخوانند، تعلیم بکنند، تحصیل بکنند و اگر مشکلات موجود باشد، نواقص موجود باشد یا طالبان شروط را میگذارند، خب اشکال ندارد. اما مهم این است که مردم افغانستان، نیمی از جامعه افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان از درس و تعلیم محروم نشود. اما متاسفانه در رهبری حرکت طالبان، البته به صورت مشخص بگویم که همه طالبان تا حدی که من معلومات دارم حتی در رهبری طالبان مخالف حکومت سرپرست مخالف تعلیم دختران نیستند، اما این یک 4-5 نفری که مسلط هستند بر امور در حرکت طالبان و در حکومت سرپرست و همه چیز را به گروگان گرفتند، آنها مخالف هستند. بنابراین آنها قناعت نمی کنند، یعنی اصلا نفر را نمی شنوند، نه فریاد مردم افغانستان را می شنوند، نه خواستای علمای افغانستان را عرض می نهند، نه به خواست جهان اسلام، علمای جهان اسلام و جامعه فقهی وقی قائل هستند، نه به خواست جهان و سازمانهای جهانی احترام می گذارند. یعنی بدون ارائه دلیل با یک سرزوری به اصطلاح فارسی عامیانه ما شما در یعنی ذوق خود را، سلیقه خود را بر همه مردم افغانستان تحمیل میکنند. و شما فرض کنید استاد که اگر طالبان قرار باشد که امروز در روزهای مکاتب را باز کنند که باید باز کنند، اگر این به تأخیر بیفتد، خب در این 4 سال گذشته است، 3.5 سال گذشته است، خب سرنوشت میلیون ها دختر چی خواهد شد؟ بنان عرض من این است که این طالبان وقی نمی گذارند، یعنی ها بدون این که در دنیا وجود ندارند، یعنی خارج کره زمین زندگی میکنند و و و و فقط آنها تنها در دنیا زندگی میکنند. من گمان نمیکنم که گوش شنوایی داشته باشند، حتی به این که افغانستان منزوی میشود چه مشکلاتی بر مردم افغانستان تحمیل میشود، مردم با ملت با چه مشکل مواجه خواهد شد. متاسفانه با هیچ یک از این مسائل به هیچ یک از آن توجه نمی کنند. یعنی من گمان نمی کنم که رهبری طالبان قانع شود تا درازهای مکاتب رو باز بکشد، اما ادامه مبارزه، فشار آوردن، خواست کردن مبارزه برای حق، این حق یک امر واجب است که باید انجام شود و این کار باید صورت بگیرد.
تشکر وزین صاحب. آقای نصاری، اگر طالبان به سیاست های سخت گیرانشان ادامه بتن، جهان اسلام با طالبان چی خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار حکومت طالبان خواهد بود؟
خب جواب از این سوال با تأسف در شرایط فعلی بسیار زیاد سخت است، چون طالبان همو مطلع که ما شما داریم آب را گلالود و مایی میگیرند. امروز با تأسف که کشورهای اسلامی را ما شما در موضوع فلسطین، در موضوع سوریه، در بسیاری موارد دیگه دیدیم که اونا اکثرا حساب امو پیرو اصول مبانی از قدرت‌های بزرگ می‌گیرند در بسیاری مسائل سیاسی.
و یکی از مشکلات عمده در افغانستان همی است که وقت طالبا با قدرت رسیدن، دنیا با دو چالش که بعد از پاندمی کووید تمام کشورها را از پا در آورده بود، با جنگ اوکراین و خاورمیانه دچار شد و قدرت های بزرگ هم مصروف حتی تا امروز از این دو بالاخره مشکل بسیار زیاد اساسی بودن و از طرف حضورشان 20 سال در افغانستان برشان بالاخره یک حالت خستگی را دوچار ساخته بودن. یعنی تمام کشورها تصمیم دارن و تصمیم گرفتن در طول 3 سال که اصلا دیگه نامی از افغانستان نبرن، اصلا افغانستان در اولویتشون قرار نداشته باشه و اصلا علاقمندی نشان نده که در اون کشور چی میگذره. و همی یک بستر مناسب بود برای طالبا که اینا امو اقتدار را که بیشتر گفتم کاذب را احساس داشتن، امو را به شکل بسیار تندتر و بالاخره سختگیرانه تر ادامه بدن. و ما فکر نمی کنم کشورهای اسلامی به جز فشارهای رکستاد بیشتر نام گرفتن، می فرستادن هیئت و بعد مسائل اینا چیزی که کده بتانه، یکانه چیزی که هست، یکانه پدیدی که میتانه باعث از این شود که در آینده اگر کنم تغییری بیاید، امو انزجار و بتنگ آمدن خود ملت افغانستان است. یعنی ملت امروز ببینید تنها مسئله تعلیم و تحصیل دختران نیست، امروز فقر رو ببینین، دامنه آوارگی رو ببینین، بیکاری رو ببینین، مسائل اقتصادی رو ببینین و در پالوی از رو هم مسائل بسیار مهم که مسئله تعلیم و تحصیل دختران است یا یک مشکل اضافه تر. یعنی جامعه روز به روز اگر به می شکل ادامه پیدا کنه از درون به اقالت می رسه مردم که بالاخره و اوج انزجار و اوج نارضایتیشون باعث از این شوه تا کدام تغییر در داخل افغانستان بیاد. تا غیر از او با تاسف اگر واقعی بینانه هم رو صحبت کنیم، جناب استاد هم دلائن از شما خبرنگار برجسته و با فهم هستید، یعنی کشورهای اسلامی با تاسف چیز ازشون برآمده نیست و نه به این امید باید ما بالاخره ادامه بتیم. ولی اگر قرار باشه که از بیرون فشار بیایه، امو یک فشار بین المللی و سطح وسیع است که در او تمام قدرت های دنیا سهیم باشن و شمول کشور اسلامی، شاید شوه که فشار باشه که طالبا احساس کنن که دیگه نمیتونم به این شکل ادامه بدن. در غیر از او من یعنی مستقیماً کدام تشویق و ترغیب، بیشتر ما شما یاد کردیم که کشورهای اسلامی زیاد کوشش کردن آیت ها فرستاده شد تشویق شوند ترغیب شوند که اگر برای تعلیم و تحصیل بر روی خواهرها باز کنن، او نتیجه نداد و نخواهد داد. ولی یگانه رای حل را که من میبینم برای تغییر همی است که اوج نارضایتی داخلی و فشار جامعه و بسیار گسترده بین المللی ای اردو شاید دست به دست بته و بتانه باعث از این شود که کدام تغییر در آینده در سیاست طالبا و ویژه در مسئله اجازه یا بالاخره بازگشایی مکاتب و یا نادای تحصیل و تعلیم بروی دختر است. دیروز ما در یک بحث دیگه هم بودم راجع به مسائل منابع بشری است. من میگم که امروز مثلا ما در اروپا زندگی میکنم، در آلمان، یکی از چالش های اون دیره که امروز آلمان داره به طور مثال یا کشورهای اروپایی، او مشکل این آلمان مثلا با تمام قوت که یکی از زبدترین 30 اقتصاد بزرگ دنیا است، امروز یک چالش عمده از این منابع بشری است. یعنی با تمام پول و قدرتش امروز بحث کارشناسا می است که ما اگر به می شکل ادامه بدیم ما با مشکل بسیار جدی منابع بشری دوچار بشیم، چون مشکل دموگرافی یا مکولت سن در اروپا بسیار زیاد مطرح است. بعد از جنگ جهانی زاد و ولد بسیار زیاد کم بوده و امروز تعداد نفوسشون کمتر است، تعداد افراد که مسن است میرن به طرف تقاعد و مرگ و میر بیشتر است نسبت به جوانایی که جای از اونا رو پر کنند. پس این مشکل دموگرافی یک مشکل بسیار جدی است. پس منابع بشری رو وقتی ما از دریچه یا از آینه یا از آینه که شورای پیشرفته ببینیم، این جای گریه است که امروز افغانستان به خاطر مزدود ساختن به حساب درب تعلیم و تحصیل باعث از این میشه که فامیلا به شکل کتله‌ای افغانستان رو ترک کنن، به خاطر دخترشان، به خاطر خواهرشان، به خاطر مادرشان، به خاطر ادامه تحصیلشان، و یک کتله وسیع از به حساب منابع بشری امروز در اروپا یا بعض کشورهای دیگه سرازیر میشه که طبعا برای کشورهای غربی امروز این کارش یک توفیه بالاخره غیر قابل باور است، ولی برای کشورهای مثل ما شما اما مسئله فرار مغزها و مسئله طی شدن جامعه از افراد اهل خبره و با دانش با مسلک است.
ممنون آقای نصاری. وزین صاحبان چرا که آقای نصاری یادآوری کرد که کشورهای اسلامی فکر نکنم کار انجام داده بتانند تا ای که در سطح بین المللی یک تصمیم در مقابل طالبان گرفته شود. فعالان حق آموزش و حقوق زنان هم خواستشان همی است که کشورهای اسلامی طالبان را تا حق آموزش به رسمیت نشناسند و به زنان اجازه تحصیل ندهند. کشورهای اسلامی طالبان را به رسمیت نشناسند. شما چی فکر میکنین اقدامات بعدی کشورهای اسلامی در مقابل طالبان چی خواهد بود و چی رای حل را شما پیشنهاد میکنین برای حل مشکل آموزش در افغانستان؟
من با سخنان استاد نصاری کاملا موافق هستم. ایشان به گونه بسیار خوب موضوع را تشریح کردند. جهان اسلام طبعا در تعامل با طالبان گزینه غیر از این ندارد که به فشارهای سیاسی و فشارهای اجتماعی ادامه بدهد و طبعا در این نقطه مشخص گزینه دیگر در دست نیست، مگر من این را میخوام با کمال وضاحت بگویم که کاری را که طالبان انجام میدهند در مخالفت با سنت‌های تکوینی پروردگار قرار دارد و همچنان در مخالفت با سنت‌های تشریعی پروردگار قرار دارد. به تعبیر دیگر نتیجه این میشود که این وضعیت قابل دوام نیست. هیچ نیروی در روی زمین مانع در قرن 21 مانع رفتن بنده های خدا به مکتب و پوهنتون و دانشگاه شده نمیتواند. این فیصله محکوم به شکست است، محکوم به زوال است. سنت های تکوینی پروردگار، سنت های تشریعی پروردگار، خالق زمین و آسمان این حکم را میکند. بنابراین طالبان در مخالفت با جریان آب بازی میکنند که این ممکن نیست. یعنی شما در یک دریای خروشان مانند دریای پنشیر بیایید و از پایین به بالا در مخالفت جریان آب بازی کنید، اولی مخالف سنت‌های تکونی پروردگار است، چون این امکان ندارد. این طالبان ناگزیر هستند تا این تصمیم را پس بگیرند. مردم افغانستان بیش از این صبر نمیتونند. هیچ مردم از جنگ خسته هستند و جنگ نمیخواهند، اما اگر به اصطلاح کارد به گلو برسد و مردم ناچار شوند و طبعا همین نکن مردم فرار میکنن، هجرت میکنن از افغانستان به خاطر تعلیم دخترانشان، این وضعیت قابل تحمل نیست، قابل پذیرش نیست. بهتر از طالبان نوشته دیوار را که بسیار واضح روشن است بخوانند و بیشتر از این باعث اذیت و آزار ملت افغانستان و مردم افغانستان نشوند و برای ملت بیچاره که جنگ زده است، فقیر است، درمانده هست، در مشکلات عدیده سیاسی اجتماعی اقتصادی به سر میبرد، منزوی است متاسفانه در سطح بین المللی. حکومت در آنجا حاکم است که هیچ کشور دنیا تا کنون حاضر نشده است آن را به رسمیت بشناسد. بهتر است طالبان بیش از این این ملت را این مردم را به گروگان نگیرند و مشکل دیگری بر مشکلات ملت اضافه نکنند. نیست از فکر جامعه را شما باید از درس و تعلیم محروم کنید، از نیروی بشری محروم کنید، از سرمایه بشری محروم کنید. این کشور به کجا می رود؟ در همه کشورهای دنیا در بیشترین عرصه ها زنان هستند، خصوصا در بخش طب که یعنی بار بزرگی از خدمات طبی را به دوش می کشند. اما در افغانستان متاسفانه حتی رفت مکاتبی که قابل تربیت می کرد متاسفانه و من نشد. بنان عرض من این است که این فیصله دوام نمی کنه، محکوم به شکست است، محکوم به زوال است و جمع اسلام نیست مطمئن برگذاریم که این مهم در اسلام آباد دلیل واضح و روشن بود که جهان اسلام و این عمل طالبان مخالف است و آن را یک لکه ننگ و شرم بر دامان اسلام و جهان اسلام می
دهد. ممنون استاد. سلامت باشین شنونده های عزیز. بحث 25 دقیقه امروز ما که در مورد عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شد اختصاص داشت در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان فضل هادی وزین، سابق استاد پنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه، و شهیر نصاری، آگاه امور سیاسی از جرمنی، ممنون هستم که در بحث با ما شرکت کردن و تا این دم با ما بودن. از شما شنونده‌های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودید.